بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 330، سه‌شنبه 9 آذر 1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در پایان سوره حمد بیانی از علامه طباطبایی در بحث روایی دیگر داشتیم که مربوط به جری بود، لذا بیان علامه طباطبایی رو در مورد جری توضیح دادیم با یه سگانه تأویل و جری و تفسیر روبرو شدیم، توضیح دادیم اصلش دوگانه است در بیان علامه طباطبایی: تأویل بطن تکوینی قرآن و تنزیل سطح ظاهری قرآن، که این تنزیل دو بخش داشت، یا بطن معناییشو به دست می آوردیم جر، یا خود این آیات معنا می‌شد تفسیر. این سگانه ای که علامه طباطبایی تعبیر کرد، تأویل در برابر تنزیل رو اینجوری گرفت و روایات تأویل و تنزیل رو هم به همین معنا شون گرفتن، یعنی تأویل یعنی بطن، هم در قرآن و هم در روایات. نوع روایات رو که بطن مطرح کرد یا به اصطلاح تأویل مطرح کرد رو ایشون به عنوان تأویل تکوینی و بطن تکوینی گرفتن، ولی واقعیت اینه که این معنا چیز دیگری است که در روز گذشته و این دو سه روزه داشتم توضیح میدادم. اولا ما اومدیم حدیث امام باقر رو در باب جر که مهمترین حدیث هست و صحیح هست و خودش عملا دو حدیثه، یه حدیث رسول الله و یه حدیث امام باقر رو خوندیم، توضیح دادیم و گفتیم اگه خوب بخوایم این رو معنا کنیم نیازمندیم که اولا دوگانه تأویل و تنزیل رو توضیح بدیم. دوگانه تأویل و تنزیل رو که توضیح دادیم و روایاتش رو آوردیم، دیدیم تأویل معنای مراد باطنی است، تنزیل اون معنای مراد در سطح، که اصل تأویل قرآن ما یعلم و تأویله الا الله، یعنی معنی مراد، که در محکمات معنی مراد مشخصه و تأویلش مشخصه، یعنی حتی اونجا هم تأویل باید گفت، عملا تنزیل هم تأویل داره، اما اون تأویل چیه؟ میشه چی؟ تأویل در سطح، معنای مراد در سطح. و یکی هم تأویل داریم به معنای در برابر تنزیل که میشه معنای مراد بطنی، دقت میکنه. اینو داشتیم توضیح میدادیم، آوردیم تأویل و تنزیل رو خوندیم، دیدید دوگانه رو جدی گفته و به گونه که هر دو هم به خدا نسبت داره و فضا هم معنای مراده، و بلکه اصلا کلن هر آنچه که از قرآن فهمیده، چه در تنزیلش چه در بطنش تأویلش، به معنای مراد همه عنوان اصلی تأویل یعنی معنای مراد. لذا در روز گذشته من خیلی از احادیثی که تأویل به معنای معنای مراد بود، حتی اون تعبیر امیرالمومنین که خیلی زیبا بود، تأویله فی تنزیله، یعنی معنا مرادش تو تنزیله، اینا رو توضیح دادیم، عرض کردیم. و اگر این باشه دوگانه تأویل و تنزیل، دوگانه به اصطلاح معنای مراد بطنی و معنای مراد سطحی است. سطحی یعنی سطح اول، نه یعنی سطحی، یعنی سطحی و ظاهری، یک نوع تنقیص و اینها منظورم نیست. به اصطلاح معنی مراد در مقطع اول، که گاهی خود اهل بیت در این مقطع اول عنوان دادن تفسیر در برابر تأویل، گاهی گفتن تنزیل در برابر تأویل، گاهی گفتن تفسیر در برابر تأویل، دقت میکنید؟ یعنی تفسیر رسمی اولیه میشه به عنوان تأویل معنای در سطح، یک معنای در بطن میشه چی؟ به عنوان تأویل. و بعد تا اینجا رو که گفتیم، عملا یادتون باشه اگر کسی خوب حالا حوصله کنید برید بگردید، من دیگه الان وقتش نیست، حوصله کنید به ما یعلم و تأویله الا الله را اهل بیت، اصلا تأویله یعنی آنچه که اصل قاعده قامه، آنچه که به او بر میگردد این الفاظ، آنچه که این الفاظ از او خبر میدهد، این اصلش اینه که حالا معمولا به لحاظ معنایی میگیم المعنى المراد. لذا حتی اون محکمات هم المعنى المراد تأویله کذا اینجوری باید گفت. به تو روایات اهل بیت فراوان آمده میگه تأویله کذا، مدنی دار تفسیر میکنند از رد دنیا در همون سطح اول معنا میکنه. دقت میکنه، چند تا آوردم بگردید فکر میکنم بیش از 300 400 تا پیدا کنید، یعنی الان 3 4 تا 5 تا 8 تا بود دیروز گفتم 300 تا 400 تا پیدا میکنید، یعنی اینقدر زیاده، اینجوری نیست که بگذره. لذا معنای ما و بعد آیه رو میخوام بگن و آیه معناش اینه ما یعلم تأویله، یعنی ما یعلم مراده الا الله. تو متشابه، تو محکم تأویله فی تنزیله، یعنی مراده فی سطح همین تفسیرش هست، یعنی محکم مشخصه. این توضیح بود که از اهل بیت آوردیم و توضیح دادیم و گفتیم. خب اینا که درست شد تقریبا خیال ما جمع شد که اصل ادبیات تأویل یعنی معنای مراد مطلق که دو گونه است، یا در تنزیل و تفسیر به کار می رود در سطح، یا در بطن به کار می رود که میشه تأویل. هرگاه دوگانه تنزیل و تأویل که میگن، تأویل در برابر تنزیل که قرار میدن، در برابر قرار میدن، اینجا رو یادتون باشه یعنی چی؟ یعنی تأویل یعنی معنای مراد بطنی در برابر تنزیل که معنای مراد دست دوگانه قرار میدن، و الا اصلش توی همان تنزیل هم که معنای مراد هم تأویله. لذا امیرالمومنین فرمود تأویله فی تنزیله، اون توضیح بود که دیروز دادیم یادتون باشه تا اینجا درست شد. حالا خود این خیلی کمکمون میکنه که الان مثلا اینجا که امام باقر میفرماد زهره تنزیله و بطنه تأویله، خیلی راحت الان میتونه معنا کنه. زهره یعنی اون مرحله سطح اولش همون تنزیله، یعنی تنزیل همون زهرشه، تمام. بطنه تأویله یعنی چی؟ معنای مراده در بطن میشه بطنه. خیلی الان معناش تا اینجا صاف شد. فقط یک مسئله مونده که به سرعت امام باقر مسئله تأویل و بطن را و بطن قرآن را فقط بر جری منطبق کرد، یعنی بعدش حضرت جوری توضیح داد که شد بحث جریه، منهو ما مزا و منهو ما لم یعت، تعبیری بود که حضرت فرمود. خب اگر اینه، این آدم احساس مون بزنید پس بعد فقط جریه، یه همچه احساس مون برای اینکه اینم باید بشکنه، من اجازه بدید روایات بطن رو یکم بخونم که یک موردش میشه جریه، موارد دیگر هم داریم. یک موردش میشه تأویل طولی سطوح بالاتر، یک موردش میشه تأویل عرضی در عرض چند معنا، و اهل بیت همه اینا رو گفتن بطن، و همه اینا رو گفتن عمق تأویل یا تأویل، تأویلایی که میگیم به عنوان بعد. دقت میکنید؟ یادتون باشه اگه این رو بتونیم از روایت اهل بیت در بیاریم، معناش اینه حضرت که آمد، امام باقر علیه السلام اومدن بعد از اینکه برای فضیل یسار گفتن بله ظاهری داریم و باطن داریم، زهرها تنزیل، زهره تنزیله و بطنه تأویله، بعد از اینکه این رو فرمودن به سرعت جری و تطبیق کردن، یک مورد از موارد بطن رو توضیح دادن، نه همه موارد بطن. اگه این رو بتونید تثبیت کنید معناش این میشه، و این بشه میدید معناش چیه، یعنی اهل بیت به خاطر اینکه یه سوال کرده بخواد نمونه بگه، به عنوان نمونه جری مطرح کرده، نه تمام بطن یعنی جریه. دقت میکنید؟ خب حالا بر اساس این بیان برخی از روایات رو بخونیم. این روایتی که خوندیم زهر و بطن گفته، همین روایت امام باقر، و جری رو به عنوان بطن معرفی کرده اینجا. خب اینو که خوندیم الان باشه، بریم روایت دیگری که تو این زمینه هست رو بخون. روایت دیگر در صفحه 90 از بله جلد 92 کتاب ما از بهار و جلد 89 از کتاب شما، صفحه 90 حدیث 34. البته الان این بذاریم بعدم بخونیم 90 رو، بذارید بعدم بخونم. من اول صفحه 95 رو بخونم، ببخشید. صفحه 95 این حدیثی که میخونم، علامه طباطبایی این حدیث رو همین در همین المیزان بعد از همین حدیث در باب جر که از امام باقر آوردن، این حدیث رو آوردن ولی اصلا اینجوری استفاده نکردن که علامه در عرض بکنم. حدیث 48 که عیاشی نقل میکنه، همین حدیث در صفحه 91 آمده که محاسن برقی نقل میکنه. من انشالله باز از محاسنم براتون میخونم این رو. و باز در صفحه 94 آمده حدیث 45، اونجا هم اومده از عیاشی. یعنی این حدیث رو سه جور نقل کردم ولی محتوا تقریبا مشابه همه. من دارم یکیش انتخاب میکنم، عیاشی رو الان میخونم، بعد میرم تو محاسن که مستند هست براتون میخونم. عن جابر، جابر هم معمولا حساب جابر و حساب فضیل یسار رو خیلی جدا کنید از دیگران. یک سالهاشون اصلا سطح کارشون تغییر کرده است و سبکش فرق داره که و بعد خود امام هم به اینها میرسه کاری میکنه اینها رو به حرف در بیاره. یعنی دیگران که میان با دو تا کلمه تمام میکنه چون به اندازه که او احتیاج داره، ولی بعضی رو به حرف در میاره. الان بخونیم. سألت ابا جعفر ان شیئا فی تفسیر قرآن، از چیزی از آیه‌ای در تفسیر قرآن پرسیدم. فعجابنی، خب یک جوابی امروز داد. ثم سألته ثانیا، مثلا فردا رفتم پرسیدم. فعجابنی به جواب آخر، یه جواب دیگر داد. همین آیه رو دیروز پرسیدم یه جور جواب داد، امروز ازشون پرسیدم یه جور دیگه جواب داد. فقلتو، جابر میگه جوئلتو فداک کنت عجبت فی هذه المساله بجواب غیر هذا قبل الیوم. دیروز به من یه جور دیگه جواب دادی، امروز الان یه جور دیگه جواب میدید. فقال لی یا جابر ان للقران بطنا وللبطن بطنا وله زهرا وللزهر زهرا. ببینید یعنی سطور متعدد زهر و بطن، ادبیات زهر و بطنه. بعد ولیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، خیلی سخت قرآن رو تفسیر کردن با عقلای عادی بخوای حلش کنی، نیست اینجور. ان الآیه، حالا ببینید این توضیحی که حضرت میده فضای تعویل عرضی، اصلا تعویل جری و کار نداره. ان الآیه لتکون اولوها فی شیئن و آخروها فی شیئن. یک آیه اولش جوریه آخرش یه جور دیگه است. من این انشاءالله بعدا تو تعویل ارضی اینا رو به عنوان سیاقهای شناور قرآن توضیح میدم. از ما و هو کلام متصل یتصرف علی وجوه، این یک کلام متصله. یعنی این آیه یک کلام متصل، اولش یه جوریه آخرش یه جوریه و کلام متصل هم هست. لذا حضرت میخواد بگه این بچی و یتصرف علی وجوه، که بعضی این رو به عنوان ذم گرفته، نه امام باقر این رو به عنوان مدح اینجا گرفته. یعنی چی؟ یعنی میگه من به خاطر اینکه وجوه متعدد داره دیروز بهتون اونجور جواب دادم، امروز دارم اینجوری بهتون جواب میدم. اون دیروز که گفتم به خاطر اول آیه بود، الان که دارم میگم به خاطر آیه آخر آیه است. من مثال اول آخر میذارم برای اینکه به اصطلاح تعبیر حضرت فرمود چی؟ اولها فی شی و آخرها فی شی. این فضای تحویل ارضیه. بذارید من عرض بکنم، همین آیه‌ای که ما میخونیم در مورد به اصطلاح متشابه و بحث تأویل و اینها، که منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و آخر و متشابهات فاما الذین قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. و ما اینجا از این بعد و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کلون من عند ربنا. اینجوری بخونی یک جور چیکار کردیم؟ و ما یعلم تأویله الا الله، نقطه میذارم میخواد میگم یعنی جمله دام. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کلون من عند ربنا. این و راسخون فی العلم میشه چی؟ مبتدا. یقولون میشه خبر. یک جور دیگه هم این آیه رو میشه خوند و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. یعنی و الراسخون عطف کنیم، اونجا واو رو استیناف گرفتیم، اینجا واو رو عاطفه. یقولون آمنا به کل من عند ربنا. حالا ببینید این چی جوریه. و ما یعلم تأویله الا الله. راسخ فی العلم چرا گفته شده تو قرآن؟ راسخ فی العلم چرا؟ و راسخون فی العلم، راسخ فی العلم یعنی راسخ فی العلمه. خب پس ما یعلم تأویل الله، تأویله الا الله، و راسخون فی العلم اصلا به خاطر رسوخ در علم میداند. ببینید روی راسخ علم تمرکز کنی اینجوری میفهمی، یعنی میشه عطف عاطفه. حالا یقولون آمنا به کلم نینده، ما همه ما رو قبول داریم، همه از نای خداست. این یقولون میخواد بگه اصلا کاری ندارم که متشابه، ما همش میدونم از خداست، نمیدونم حالا معناش چیه. به این فضا بیاید انقدر غلیظ میکنه، این بر راسخون فعل امون میتونی مبتدا بگیری، این ادامهش بگیری. میخوام اینو بگم تو آیه گاهی اولش یه جوره آخرش یه جوره، تا بخوای این به این یکی تمرکز کنی باید یه جوری معنا کنی، اون یکی تمرکز کنی این راسخ فعل امون باید دست بزنی معنای دیگری بکنی. ببینید چی جوریه این سبب، این باعث میشه تو یک آیه میتونی چند جور معنا کنی، ولی معناش چی جوری در اومد به دلیل اینکه اگر روی یکی از اینا تمرکز کنی معناش این میشه، ولی روی اون دیگری تمرکز کنی و اونم واقعا جدیه این معنا رو میده. و قرآن اصلا ینصرف علی وجوه و یتصرف علی وجوه، اصلا خدا اینجوری قرار داده، جوری قرار داده که چند جور معنا بشه. این حالا الان که وقتش نیست، این باعث میشه بعضی موقع شهید گفته میشه به حسب یک سیاق، باید بگی شهید به معنای شاهد، به حسب یک سیاق دیگه شهید باید بگی مشهود. هر دام درست در فرهنگ قرآن، هر دام شاهد داره و هر دام مراد خدا. این هر دو مراد خدا رو چطور الان امام باقر داره میگه؟ میخوام چی بگم؟ یعنی به حسب ایجان اصلا صحبت این نیست که جر، الان صحبت این نیست که جر اگر باشه نباید بگه آیه اولش در چیزی آخرش در چیزی، چه ربطی به جر داره؟ جر اصلا ربطی به این نداره که. جر به چی ربط داره؟ به این که من جریان فرعون رو برم تو صدام پیاده کنم، اول و آخر اینجا که کارن. اینجا چیه؟ بحث تأویل ارضیه. انشاءالله بعدا بحث تأویل ارضی رو خواهم کرد، الان وقتش نیست. خب اگر این از نوع تأویل ارضی شد، از نوع جر نشد، حضرت میگه این چرا من این کار رو کردم؟ چون قرآن زهر داره بطن داره، یعنی انواع زهر و بطن داریم. یک زهر و بطن تأویل ارضی، یک زهر و بطن جر که ما باقر فرمود. پس الان یک رقیب پیدا شد برای زهر و بطن جری، یعنی زهر و بطن جری رو شما نگید تمام قرآن زهر و بطنش همون جری است، بلکه یک نمونه دیگر داریم که چیه؟ این از باب تأویل ارضیه، اصلا ربطی به اون نداره. اصلا حضرت داره استدلال میکنه، بلکه داره معیار میده، شیوه میده که چیکار کن. حالا اینا بعدا عرض میکنم. باز همین حدیث رو اینجا اومده در محاسن صفحه 91 جلد 89 که شما معمولا باش سر و کار دارید، از بهار محاسن به اصطلاح احمد ابن محمد خالد برقی از پدرش محمد ابن خالد نقل میکنن، علی ابن حکم که ثقه است، ان محمد ابن فضیل ازدی که گفتن متهم به غلو و ضعفه، ولی مثل شیخ مفید میگه به اصطلاح تنی در اون نیست، از بشر وابشی که هیچ توثیق و متن خاصی نداره، ولی نوعاً شواهدی است که مشایخ از اون نقل کردن، مثل ابان ابن عثمان و داوود ابن فرقد و نمیدونم سیف ابن امیره و امثال اینا ازش نقل کردن. یعنی اینجوری نیست که بخوام به سرعت این حدیث رو بذاریم کنار، و این هم شواهد فضای خاص خودش داره. اصلا اگه حتی هم حدیث فرض کنید ضعیفه، ولی به ما داره راه میده، ما میبینیم راه درست در قرآن، ما میتونیم اینو پیاده کنیم، بیابیم. حالا الان فعلا همینقدر باشه، این حدیث رو نقل کرده همینجوره که حالا اینجا این شکلی میگه، ان شیء سألت ابا جعفر، یا جابر ابن یزید جعفی از خصیصین اهل بیت، از خصیصین امام باقر، که نوعاً از بس به اصطلاح از حضرت حرف شنیده بود و قواعد دستش بود، اهل سنت این رو نوعا میگن کذاب و وزا. میدونی چرا؟ اینا میرفتن یه مسئله جدید خلق میکردن، میگفتن ما به یه تفریع جدید در فقه رسیدیم، مثلا این تو چی میگی؟ میگفت امام باقر فرمود این، حلش میگن. اونا میدونن هر چی ایشون میگه اینا میگن، ایشون جواب میده. گفت نکنه خودش هم جو وضع میکنه، نگو حالا خیلی پیش امام باقر، خیلی نزد امام باقر از این احادیث شنیده، خیلی از ضوابط دستش هست. سألت ابا جعفر از امام باقر عن شیء من التفسیر، از چیزی از آیه پرسیدم تفسیر، فعجابانی ثم سألت عنه ثانیتان فعجابانی بجواب، فقلت جئلت فدا کنت عجبتنی فی هذا المساله بجواب غیر هذا قبل اليوم، دیروز جوری دیگه جواب دادم امروز، یا جابر ان للقران زهرن، ان للقران بطنا وللبطن بطن ولو زهر وللزهر زهر، که این لزهر زهرون ما بعدا معنا میکنم، الان فقط میخوام متن صاف کنم به عنوان چی، ظاهر و باطنی داریم و این ظاهر و باطن رو حضرت در تأویل ارضی به کار برده، ما حد یا جابه لیس شیعون ابعد من اقول الرجال من تفسیر قرآن ان الآیه یکون اولها فی شیع و آخرها فی شیع و هوا کلامون متصلان متصرفون علا وجوه، چند جور میشه معنا کرد متصرفون علا وجوه؟ خب ما میتونیم چند جور معنا کنیم؟ نه، بطن قرآنه، لذا میشود اون گونه معنا کرد، چون حضرت فرمود بطن قرآنه و من دارم بر اساس این تصرف ها رو، که این اگر کسی نگاه کنه تأویل ارضی به دست میاد، تأویل ارضی غیر از جریه ولی در این حال بطن قرآنه. پس حضرت اون جوابی که داد در باب به اصطلاح سوال فضیل یسار که گفت به اصطلاح بله این حدیث رسول الله که زهری داریم و بطنی داریم درسته، زهر و تنزیل و بطن و تأویل ها، و به سرعت بحث رو به جر منتقل کردن، یک نمونه رو گفتن نه همه را. باز مورد در اون تصرف وجوب توضیح میدم، بحث طویل ارضی توضیح میدم بعدا، مشخص هستن اول و آخر اصلا تو بحث جهر اینجوری مطرح نیست، حالا انشالله بعدا توضیح میدم. خب خواستم فقط نمونه بگم. باز حدیث دیگری صفحه 83 در صفحه 83 بله حدیث ذریح محاربی رو میخوام بخونم. ذریح محاربی بازم ایشون هم از نوع بیان حدیث مشخص از خصیصینه، میگه من رفتم خدمت امام صادق، قلت لعبی عبدالله ان الله قد امرنی فی کتاب به امر فاحب ان اعمله، که اعلمه اینجا داره ولی اون تو کافی داره اعمله، تو کافی هم آمده، تو معانی الاخبار هم هست، چند جا هست. حالا میگی که دوست دارم بدانم، این حدیث هم حدیث خوبیه، در کافی هم اومده جلد 4 صفحه 550، فقیه هم صدوق نقل کرده جلد 2 صفحه 485، تو وسایل جلد 14 صفحه 321، این حدیث هم حدیث خوبیه. خب اینجوریه، میره میگه من مطلبی رو میخوام بدونم و طبق اون عمل کنم. قال و ما زاک چیه میخوای عمل کنی؟ قلت و قول الله عز و جل ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، شما آلودگیاتون رو برطرف کنید، نذورتون رو وفا کنید، نذراتون رو، و بیت عتیق رو طواف کنید، یعنی از احکام حجه که نذور آلودگی‌ها رو برطرف کنید، ولی یک زود تفسهم ولی یوفو نذور، نذورتون رو هم اون چه که به اصطلاح نذر کردید و وفا کنید، و بیت عتیق رو طواف کنید که در فضای حج اصلش بحث حج. از حضرت میپرسی این لیک زود تفسهم ولی یوفو نذور هم به چه معناست؟ فضیل یسار ذریع محاربی میپرسی، قال لیک زود تفسهم لقی الامام یا لقا الامام، لقا الامام که حالا اینجا نوشته لقی الامام، یعنی امام رو ملاقات کن. خب این یک، یا لقی الامام مثلا، بله نمیدونم، فکر میکنم باید مستر باشه، مستر لغا اگر داریم که میشه لقا الامام که میشه ملاقات امام، یا باید باشه بشه لقی الامام، نگاه کنید، حالا نگاه کنید ببینید چی جوریه، نگاه کنید ببینید اگر لقی الامام باشه خوبه. خب این یک که لقاء امام، یک ولی یوفو نذور هم نذورتون رو وفا کنید، حضرت میفهمه یعنی مناسکتون رو اجرا کنید، تلک المناسک. این رو کی نقل کرده؟ ذریع محاربی. بعد قال عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان میگه من رفتم خدمت امام صادق، فأتیت ابا عبدالله فقلت جعلنی الله فداک، قول الله عز و جل ثم یغزو تفثهم ولی یوفو نذور هم به چه معناست؟ قال لیغزو تفسهم رو چیکار کرده؟ امام فرمود اخذ الشاره و قص الاظفار و ما اشبه ذلک، یعنی سبیل رو کوتاه کنید، به اصطلاح ناخونا رو بگیرید، آلودگی ها رو برطرف کنید، یعنی خودتون رو ترتمیز کنید. درسته؟ به ظریف چی گفته بود؟ گفته بود به اصطلاح آلودگی برطرف، یعنی لقای امام پیدا کنید، آلودگی برطرف بشه، ملاقات امام. بعد قلت جوئل تو فدا، حالا ایشون عبدالله ابن سنان زری محاربی اون چرا که از امام صادق شنید اون بهش گفته بود، این که امروز رفت سوال کرد دید امام جور جیه داره جواب میده. قال قلت جوئل تو فتاک فا این زریحن المحاربی حدثنی انکه انکه قلت سمال یقضو تفث هم و سمال یقضو تفث هم لقی الامام یا لقی الامام حالا ولیوف و نزور هم تلک المناسک. زری محاربی از شما اینجوری نقل کرده؟ فقال صدق زری، زری راست گفته، من اینجوری گفتم و صدقت و صدقت و که منم راست گفتم. ان للقرآن ظاهرا و باطنا، امروزم به تو گفتم درست گفتم، اونی هم که زری به تو از گفته درسته، هر دو درسته. چرا؟ چون قرآن ظاهر و باطن داره. و من یحتمل و ما یحتمل و زری، چی کسی مثل زریه که من باش حرفای عمیق‌تر بزنم؟ چه کسی مثل زریه که تحمل بکنه و براش اینجا بگه؟ خب تفسه هم همه میدونه یعنی آلودگی. آلودگی من بگم لقاء امام، میگه این چجوری لقاء امام؟ اگر اینو بخواید نگه دارید میتونید دو جور اینو معنا کنید. یک جور این جری طولیه، جری یا تو هست از علامه گفتیم جری طولی داره، جری عرضی، این از نوع جری طولیه یا از نوع معنای طولیه، یعنی تعویل طولیه، یا از نوع جری اما جری طولی این لقاء الامام، یا از نوع چیه؟ تعویل طولی، اصلا تعویلی که میخواد مراحل بالاتر رو بگه. دقت میکنید؟ ولی ظاهر و باطن رو مطرح کرده که اگر جری باشه شاید برای همون بحث جری، یعنی ظاهر و باطن میره جری، ولی اگر تعویل طولی باشه یک نوع دیگره. خب اینم یک نمونه. باز تو همینجا دیروز ما دو تا حدیث خوندیم، یاد تو هست؟ یکی حدیث من احیاها و که انما احیا الناس جمیعا که فضیل یسار گفت، بعد گفت حضرت هم من حرقن او غرقن، بعد دوباره خود فضیل یسار پرسید خب شما گفتید آتش اگه کسی گرفته اینو نجات بدید، مثل اینکه همه انسانها رو نجات دادید، کسی غرق شده اینجوریه، خب بسیار خوب، آیا میشه اینجوری معنا کرد که کسی اگر کسی رو در مسیر ضلالت بود به مسیر هدایت آورد، این هم میشه احیا حساب کنیم؟ اون احیا احیا مادیه، این احیا الان احیای معنوی. میشه اینو گفت؟ حضرت میفرماد زاکه تعویل و حال اعظم، این معنای برتر آیه است که اینجا طولیه. یادتون باشه احیای مادی احیای معنوی. حالا میخواید احیا بالاتر هم بگم میتونیم بگیم، و احیا بالاتر از اونم میتونیم بگیم، الان نمیخوام بگم ولی میتونیم. نه نه جر نیست، این اصلا خود توضیح احیاه، جر دستش نزده، توضیح لزام شده طولی. این یک نمونه که میشه چی؟ باطنی هست، باطن هست، اما باطن تعویل طولیه نه تعویل به معنای جری. باز یکی مثال دیگر هم دیروز گفتیم، اونجا که الذین یسلون اومده در قرآن، که یسلون یعنی صله رحم داشته باشه با چی؟ و قطع رحم نکنه، و بعضیا قطع رحم میکنن بعضیا صله رحم. اول حضرت مثلا توضیح میده صله رحم، بعد حضرت دوباره میگه غایت و تعویلها صلت و که ایانا، با ما رفت آمد کنی اون صله رحمه، اما صله رحم معنوی. اول صله رحم مادی رو گفته حضرت، بعد دوباره صله رحم معنوی، و تعبیر مو غایت تعبیلا، یعنی معنای برتر باطنیش. یادتون باشه، واضح هستم چه از میکنم؟ معنای برتر، چون محتوای صله رو دست نمیزنیم، صله رحم هم دست نمیزنیم، رحم رو فقط تفسیر عمیق‌تر میکنیم، رحم رو تفسیر عمیق‌تر میکنیم. رحم کیه؟ خب ما یه پدر مادی داریم، به اصطلاح یه مادر مادی داریم، پدر معنوی داریم. پدر معنوی چیه؟ انا و علیان ابوا هذه الامه، واضح است؟ اون سبب که اگر این کار رو کردید، اینا اگه خوب بخوایم دقیق کسی نگاه کنه، این از باب روح معناست. این روح معنا که بالا بریم میشه تعویل طولی. یعنی پس ما یه بوتون داریم به معنای جری، یه بوتون داریم به معنای تعویل عرضی، یه بوتون داریم به معنای به اصطلاح تعویل طولی. این همه اینها بوتونند، درست شد؟ خب حالا بذار یک نوع متون دیگر بگم خدمتتون که اینا رو دیگه از الان دیگه جزء بحثمون نمیاریم، ما دیگه تو تفسیر اینا مطرح و الا جزء تفسیر از سنخ علوم حروف و علوم غریبه است، یادتون باشه. حالا بله بله آره بیان علامه نمیگم، بیان خودمون میگم، بعدا توضیح میدم اینا رو، من توضیح میدم ان شاء الله. بله درست شد. حالا واضح شد چی عرض کردم؟ خواستم اینو بگم، ما الان سن رو گفتیم، یه نوع چهارم هم از بطون قرآنی میخوام بگم، خود اهل بیت گفتن این دیگه یه جور دیگره، جزء اینها نیست، تفسیر حرفی قرآنه نه تفسیر این شکلی، و واقعا مال قرآن مراد قرآن هم هست که این دیگه ما عملا باش زیاد ارتباط نداریم، ولی در قرآن در روایت اهل بیت آمده. یادتون هست ما اونجا که داشتیم در مورد بسم الله الرحمن الرحیم میگفتیم از امام صادق حدیثی بود، گفتیم اگه این خیلی جدی بگیرید مسئله یه جور دیگه است در کل قرآن ها. و اینم حدیث هم صحیح بود و نوع آقایون قسمت اول رو نقل میکنه، قسمت دوم این حدیث رو نقل نمی کنه، ولی اینا جزء کاره، اگه اینو بگیرید بحث تغییر میکنه. الان میخوام اون حدیث رو بخونم خدمتتون، صفحه 90 حدیث 34. تو محاسن برقیست تا میرسه به ابی لبید بحرانی که میگه یک جا رجلان الى ابی جعفر به مکه، کسی مردی اومد خدمت امام باقر علیه السلام در مکه، فسأله هو هم مسائل، از چند تا چیز از مسائل پرسید، فعجاب ها فیها، بعد ثم قال له الرجل، اون مرد از امام به امام باقر گفت انت الذی تزعم انه لیس شیء من کتاب الله الا معروف، تو گمان میکنی هر چی که در قرآن هست همش معروف و مشهور؟ قال لیس هکذا قلت، من اینجوری نگفتم، ولیکن لیس شیء من کتاب الله الا علیه دلیل ناطق عن الله بی کتابه، اما اینو ولی این هست، من اینو نگفتم ولی این هست، هیچ چیزی تو کتاب خدا نیست جز دلیل ناطقی از راه خدا، در خود قرآن هست، در کتابش هست، یعنی اینجوری. و بعد مما لا یعلمه الناس، مردم نمیدونن، مشهور نیست، مردم نمیدونن، ولی تو قرآن هست. بعد اون مرد گفت فانت الذی تزعم انه لیس من کتاب الله الا و الناس یحتاجون الی، هیچ چیزی تو قرآن نیست، من میگم مردم بهش نیاز دارن؟ حضرت فرمود نه، بله هیچ چیزی نیست، همش رو مردم احتیاج دارن، ولا حرفان واحد، حتی یک حرفش هم نیست که به شما بخواید بگی اینجوری نیست، همه رو مردم احتیاج دارن. اون شخص به امام صادق گفت اگه شما اینجوری میگی، امام باقر گفت شما اگه میگید پس بگو الف لام میم صاد چیه؟ قال فقال له فمل الف لام میم صاد، این چه به درد مردم بود؟ شما میگی همش به درد میخوره، هیچ حرفی نیست، این الف لام میم صاد بگو چیه؟ قال ابو لبید فعجابه به جواب نسیته، میگه یه جوابی داد من یادم رفت حضرت چی جواب داد، ولی یه جواب بود در سطح که او پذیرفت و رفت. فخرج الرجل فقال لی ابو جعفر، امام باقر به من گفت هازا تفسیر ها فی زهر القرآن، اینی که گفتم بهش تفسیر ها فی زهر القرآن گفتم، افلا اخبرو که به تفسیر ها فی بطن القرآن، آین به تفسیرها فی بطن القرآن، به تفسیرها رو یک کمی جدی بگیرید، یعنی چی؟ یعنی ما حتی بطن قرآن هم تفسیره، اما تفسیر عمقیشه، بطنیشه، یادتون باشه. الا اخبرو که به تفسیرها فی بطن القرآن، قلتو ولی القرآن بطن و زهر، ابی لعبید میگه که مگه قرآن زهر و بطن داره؟ فقال نعم ان لکتاب الله ظاهرا و باطنا و معانی و ناسخا و منسوخا و محکما و متشابها، و همجوری حالا میگه فمن زعم ان کتاب الله مبهم فقط هلک و هلک، امام باقر میفرماید هر کسی که گمان کنه کتاب الله مبهمه به هلاکت رسید. بعد ثم قال، حالا داره چیکار میکنه؟ اون بطن قرآن الف لام میم صاد رو معنا میکنه حضرت، چجوری؟ امسک الالف واحد و اللام سلاسون و المیم اربعون و ساد تسعون مجموعاً چند میشه؟ فهازهی مئت و اهدا و ستون 161 الف لام میم ساد 161 فقال امام باقر فهم یا لبید ازا دخلت سنت اهدا و ستین و مئه سلب الله قومن سلطانه ها از قومی پادشاهیشون ازشون میگیره سال 161 که میشه پادشاهی رو ازشون میگیره یعنی الف لام میم ساد معناش اینه و اینم یعنی چی باطن قرآن چون گفته بود بطنی داره من بخواست اون بطن رو معنا کنه برای اون شخص یه جوری گفت که اون راضی شد و رفت که ابی لبید میگه من یادم رفت چی گفت حضرت نسیتو به جواب نسیتو ولی اینجا چی میگه میگه حضرت به من اینجوری توضیح داد خب اینم بطن قرآنه قرآن زهری داره بطنی داره این بطن قرآنه اینو بطن ما دیگه اصلا بحث نمی‌کنیم تو تفسیر اما جاشو باز کردیم با کجا با همون بسم الله الرحمن الرحیم یا تو هست از امام صادق آوردیم اون گفتم حدیث صحیح و سندی هم بود یا تو هست اونو گفتیم اونجا توضیح یک نوع دیگه انواع اینها داره دیگه انواع داره باب توضیح دادیم دیگه اینا یادم هست اونها گفتم انواع داره حالا قرار نیست یک جور باشه سنخ این داره اجازه پیدا میشه و جزو بطون قرآن البته علامه طباطبایی گفته اینا رو بعداً خلق کردن و اینا چه ربطی به قرآن داره یادتون هست ایراد گرفته بود به این بحث‌های حروفی قرآن که این آقایون عرفا انجام میدن علامه ایراد گرفته بود اونجایی که تو مقدمه تفسیر بود داشت توضیح میداد عرفا چند تا کار میکنن که گاهی اصلا ماست و دروازه‌ای ایراد یک ایراد دیگه چی بود که از حروف اینا اون که اینا اصلا چیزای بعدیه اینا جدی‌تر از این حرفاست حالا چی خواستم بگم یعنی انواع بطن قرآن داریم الان این حضرت اینو به عنوان یک بطن دیگر قرآن میگه درسته؟ الان قرار نیست من بخوام ببینم بطن قرآن به چه معناست الان بحث من اینه الان که ما هیچ کار دیگه نبودم بطن قرآن اینه حالا که بطن قرآن اینه حالا پس بیام دوباره این حدیث رو با هم بخونیم که دیگه پایان عرایزم باشه داره اذانم میشه در مورد جرد اونی که خوندیم چی بود از به اصطلاح حدیثی که خوندیم صفحه 97 حدیثی بود که تو بصایر الدرجات اومده بود و خوندیم این رو که سأل تو ابا جعفر فضل یسار میگه من از ابا جعفر پرسیدم در مورد ما من القرآن الا آیتون الا ولها زهر و بطن این چه معنای داره حضرت اون زهر و تنزیل و بطن و تعویلا معنای مراد خدا هست بطنشه زهر و تنزیل خب من زهر رو توضیح دادم تنزیل رو توضیح دادم بطن و تعویل رو توضیح دادم تعویل مثلش معنای مراد تو تنزیل هم هست ولی اینجا میشه معنای مراد بطنی توضیح دادم اینا رو خب بعد این که حضرت بعدش گفت منه ما قد مضا و منه ما لم یکن این بحث چیه بحث جریه یجری کما یجری شمس و القمر این توضیح داد کما جاء تعویل شیئن شیء من یکون علی الاموات کما یکون علی الاحیاء این توضیح رو دادیم و خوندیم بیان کردیم حدیث امام رو این حدیث چیکار کرد زهر و بطن رو گفت بلافاصله در جهت تطبیق کرد آیا بطن قرآن فقط جریه با این احادیثی که ما خوندیم بطن قرآن فقط جر نیست پس امام باقر اینجا چیکار کرد یک نمونه را برای فضیلی یسار گفت یادتون باشه حالا این داشته باشید حالا برسیم ما خیالمون جمع شد حالا دیگه جر یا میفهمین یعنی چی جر یک نوبت نست و جزو تعویل است نه تعویل یعنی بطن تکوینی جزو تعویل است و معنای تعویل است در برابر زهر قرآن که تفسیر است تنزیل است تفسیر است اون دوزیات اهل بیت خیال ما جمع شد ادبیات اهل بیت هم به دست آوردیم حالا دیگه بحث جر یا میکنیم یعنی الان دیگه این حدیث برام معنادار شد حالا از این بعد و السلام علیکم و رحمت الله چی؟ بله پس حالا باید چیکار کنیم یه تفسیر عام داریم یه تفسیر خاصی که در برابر تعویل قرار گرفتیم بله همین میگم منم دارم همین میگم من لذا همیشه عرض کردم دیگه جری هم جزء تفسیر قرآنه نمیدونم تعویل عرضی هم جزء تفسیر قرآنه تعویل طولی هم جزء تفسیر قرآنه اینا همه تفسیرند اما تفسیر یعنی شرح مراد به معنای عام که شامل مراد بطنی و مراد ظاهری هم میشه آره دیگه گفتیم دیگه تعبیر اصلا تعبیر یعنی معنی المراد معنی المراد در به اصطلاح تنزیل چیه؟ در محکمات تأویله فی تنزیله، توضیح دادیم دیگه، یعنی معنای مراد صریح. آره، ولی اصلش اینه، هرگاه دوگانه میگی یعنی چی؟ تأویل معنای مراد بطنی، و الا اصل تأویل یعنی چی؟ یعنی معنی المراد به معنی المطلق، چه در سطح چه در عمق. اونم بعدن الان که دستم باز نیست، بعدن انشاءالله توضیح میدم تأویل قرآنی که آمده شامل اونم میشه، چون اصلش اینه الذی یعول الی هذا اللفظ. این تفسیره. حالا اون دیگه تأویل، اونجا تأویل تأویل تکوینیه، تأویل هستی شناسانه است، ما یعلم تأویل، اونم میگیره توضیح داره الان نه، ولی بعدن که توضیح دادیم میگیم خود تأویل در تأویل است، چند جور معنا داره. موفق باشید. حالا اینا رو من کار ندارم، ولی الان اهل بیت که انجام بدم، من دیگه بقیه چیز خیلی خواهد
شده.
کسی برونگی
که دارن میگن یه دنیا میشه
شده. هست حالا بنده خدای مهمت تو علم لامیم سوره بقره، من میفهمم کی به اسلام آل سعود سعود میکنم. خیلی
جهود میکنه یا
من چه میدونم، حالا خودت بید از خودشون من توش خیلی چیزا میفهمم. یکی چیزی
میگه آقا این معادات مگه از یهودیا نمیاد؟ ما تو فلسفه
یهود چیه؟ مال نظام تکوینه. یهود چیکار
میکنه؟ تو فلسفه اسلامی از کجا وارد شده؟
اصلش
فلسفه اسلام
از جفل امام صادقه. خود ابن عربی میگه مهمترین جفل امام صادقه.
یه از
یهود نیمده؟ نه توضیح ده. یهود چیه؟ اصلا قبل از تو تکوینه قاضی میگفت من میبینم رو حروف را بهش فرزندش که مشتهی در کارهای علم حروف بود و آسید مهدی میگفت آسید مهدی یه مسئله مطرح کن، این میشه تا حلش کنه. میگفت جوابش اینه. بعد اون با چه زحمتی حلش میگن، میگفت اینه. بعد میگفت شما از کجا باید؟ میگفت من تو اون حروف دارم. واقعیت تکوینی آلا
استاد علامه قبول نداشتن این بحث،
اینجوری گفتن دیگه، نقد کردن توی اول المیزان نقد کرد.
خب من این تفاوت حروف چی مثلا اصلا چی میدونم؟ ولی اگه به عقب ترشم بگه یعنی یه ابریه یه نمیدونم
اصلا اینا نیست، هم توضیح میدن همه اینا در یک جا چیزیش ثابت میشن، مشترک میشن. نه توضیح دید
خیلی همه شو هم میگردم یه هسته ما همه چی به همه چی میخواهیم.
البته آقا ما الان قرار من که هیچ کار نباز، من باید بگم اعداد این کار رو گردن در معنای زهروبت نیم، من دیگه بیشتر از این که نباید استفاده کنم، من باید اینو بگم، یعنی ادعای بحث ما این وقت بیشتر از این که بقیه رو کار نداریم، من میخوام بگم این را باز
این طبق اعداد که باز حروف رو مثلا چند تا حرفه چطوریه چی کارو یه طوری هم مثلا بعض موقع میکنن
چی؟
مثلا میگن که این فرسون این فلان لفظ 12 مرد اومده یه 14 مرد اومده
مثلا با اسم فرد میتونن خیلی کارها بکنن. میگه اسمش چیه؟ پس اینجوری
شما میگه آقا این دیگه بودن اسم پدر و مادر من گذاشتم، میگه شما حالا بگو
میرن
اسمازی عالم
میگیرن
برای
اینکه اسمشو در بیاره در میاره که این چی جوریه وضعیتش؟
استاد اجمالا شما تایید میفهمه درست نه؟ شما
بله قرار نیست که هر کی هر کاری
کرده بساطی را افتاد تو اسفان استاد.
شما بساط چیه؟ همین تفسیر قرآن مگر راه واضح نیست؟ یه دنیان یه جوری استفاده میکنه به همش میزن. ما قرار نیست که هر کی تفسیر قرآن داره به هم میزنه من به راه تفسیری رو ببندم.
شما میگی این راه هست ولی معنی نیست که همه بتونن.
آره دیگه یعنی نباید اینجوری باشه. شما الان ما کار تفسیری رو اجازه نمیدیم. هم دارن کار تفسیری میکنن دیگه. خب حالا یه نفر اومد تفسیر غلط کرد، من چیکار کنم؟ باید بگم من چرا گفتم؟ نه دیگه، من کار تفسیری درست اون غلط داره انجام میده. چیکار کنم؟ هست.
صادق دست فرمایید رو انرژی حروف مثلا سواد و ایکات اینا که رسول الله فرمود واسه چه چیز رفع کنه.
آره اونا خب بحثای فوایدشه، اونم باز جزء بتون قرآن از
این حالا اون ترتیب حروف امکانش هست که گفتن این بله. تا آخر ترتیب این انرژی
اصلا کلا نفس انرژی حالا خوب جای خودش ولی قول اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس شر الوسواس الخناس نه چیه سین بی تاثیرات قاف بی تاثیرات
سین مگه به چیزن یاسین میگن به نفس ناسبه
یاسین که رسول الله است نه بحث سین رو نمیگن سین گفتن رو اجنه و شهیده یه تاثیر بیدن
سین
نمیدونم
یه جوری آدم به نامه میفرد
نه دیگه قرار میگه
جایی هم بحث اینا مفصل خدا هست
برای اهلش که یه علمی مثلا حروف رو میکنه آره دیگه برای خودش مفصل برای ماها
علم و حروف همین شده بحث
اصل بندشه دو میکنه اونو بفهمی حالا دیگه بعد میتونی مجتهدش بشی بعد بگی این درسته اون غلطه
رو بحث